عقاید رو چند جور میشه مطرح کرد. یه وقتی به شیوه متکلمان، اساتید عقاید، اونجا اگر بخوان مطرح کنن فارغ از فضای صدور و جو صادر شده مطلب، با ادله دینی که قرآن است و روایات معتبر است و عقل و امثال اینها، مطالبی رو اثبات میکنن، گزاره های دینی رو اثبات میکنن. مثلا آیا در اسلام امامتی وجود داره یا نه؟ این امام چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ ذیل این عنوان که اسمش امامت عامه هست بحث میکنن، بعضی عقلی، بعضی نقلی و بعضی هر دو. فارق این که الان قرن 21مه، قرن 5مه، قرن 8مه، فرق نمی کنه. دلیل میاره، حالا این دلیل یا عقلی است یا آیه است یا روایت، مباحثه میکنن با هم. کار خیلی خوبی هم هست، ما هم یه جاهایی به این اشتغال داریم. یه راه‌های دیگری هم برای بیان معارف هست. یکی از مهمترین هاش که کمتر هم روش کار شده اینه که ما ببینیم در زمان پیغمبر اکرم، همینطور قدم به قدم تا زمان ائمه هدا علیهم صلوات الله، عقاید قدم به قدم چگونه نضج گرفتن، چگونه در ذهن مردم کامل شدن. چرا میگم در ذهن مردم؟ چون این عقاید اینجوری نیست که خورد خورد تولید شده باشه. منتها شما وقتی میخوای آموزش بدی، همه معارف مثلا یه درسی مثل ریاضی رو از سال اول دبستان که نمیگن که، بخشش رو توی ابتدایی میگن، بخشش رو توی متوسط اول میگن، بخش متوسط، بخشش رو توی دانشگاه میگن. ها، اینجوری نیست که همه روز اول بگن، و اونی که روز اول دبستان نمیگه بهش نمیگن اه پس اینا رو تولید کردید آینده. نه آقا، اینا قبلا بوده، ولی آموزش متفاوته با اون حقایق. خب چرا این کارو میخوایم بکنیم؟ چرا این شیوه رو میخوایم پی بگیریم؟ چون اولا این شیوه کمک میکنه ما سیر آموزش و تبلیغ دوران اهل بیت را بفهمیم، اولا. ثانیا جریانهای معارضش هم همزمان متوجه بشیم، چون یکی از گرفتاری‌های جدی ما تو مباحث نقلینه که اختلاف در نقل‌ها زیاده. عزیزانی که سرشون رو بنده درد آوردن، 20 و چند جلسه یا بیشتر مثلا جنگ روایت داشتیم، همش هم نگفتیم، تو اون جنگ روایت توضیح دادیم که هر موضوعی رو شما در نظر بگیرید، اینکه امیرالمومنین شجاع است، مخالفت تم شده باش طبعا، چون دشمن داشته، از بلکه مخالفت ها شده. حضرت زهرا سلام الله علیها زاهده است، خب این به نفع اونایی که حضرت دنبال فدک بود از اونو بگیره نیست، لذا اونایی چیزای دیگه باید میگفتن. اینی که هم ما ببینیم ائمه چگونه تبلیغ میکردن عقاید را، دو اینکه مخالفین چگونه واکنش نشون میدادن، اینکه ما قدری با سیر و سیره اهل بیت توش آشنا میشیم، چهارمیش اینکه یه قدری اثر عملی در ما میگذاره. شما خشک عقاید رو بحث کنید، این عقاید خشک که میگم، حالا نمیخوام من تخطئه کنم، همون معارفی است که شما مثلا تو کتابای دینی مدرسه خوندید یا مثلا فرض کنید معارف یک و دو دانشگاه خوندید. ببینید انگیزش ایجاد نمی‌کنه، باعث نداره آدمو تکون بده. از طرف دیگه جریانی مکتب اهل بیت رو نقد می‌کنه که من تا به حال در هیچ منبری به صورت گسترده حرفای اونا رو نتونستم نقد کنم. علتش اینه که مقدماتو نگفته بودم. و از خطرناکترین جاها اتفاقا اونجاییست که مثال میزنم، جریانی پیدا بشه بگه شما شیعیان که این شبا میاد هیئت بعثت الرسول سلام الله علیه ها، نمیدونید که قرن پنجم این افکار شما تولید شده. شما هرچی استدلال کنی، برهان بیاری، دو تا چهار تا، میگه آقا جون این استدلال ها قرن پنج تولید شده، قرن چهار چیزای خلاف این میگفتن، فرض کنید که اینطور بگه، دیگه اینجا شما فایده ای نداره هی استدلال برا طرف بیاری. میگه ببین این استدلالم قرن پنج تولید شده، قرن چهاری ها یه جور دیگه فکر میکردن، قرن سه ها یه جور دیگه، قرن دوی ها یه جور دیگه، دین هم درسته باید با زندگی امروز مردم همراه بشه، ولی معارف و مبانی اصلیش اگه قرار باشه قدیمی نباشه، تولید بند آینده باشه، که دیگه چه پیغمبری و نبوتی. یه کاشانی قرن پنجم یه کاری کرده. یه حالا شما بگو امیرالمومنین معصومه، پیغمبر معصومه، طرف میگه آقا پیغمبر معصوم که من مشکل ندارم، قرن پنج تولید شده این حرفا. اینجا جواب از سنخ استدلال کلامی نیست، چون سوال طرف استدلال کلامی نیست. اینجا باید بگیم نه خیر، این عقاید در قرن یکم دوم این شکلی تبیین شده. توجه فرمودید، هم اثر ایجابی داره هم اثر سلبی.